آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. كتاب خدا ترکیبی از 30 جزء 114 سوره داره و بیش از 6000 آیه. قرآن مجید بخشی از اسلام. از میان کتاب‌هایی که فرهنگ اهل بیت رو نقل کردن، یک کتابشو براتون میگم که اصول و فروع دین در این کتاب شریف و با عظمت کافی که 10 جلد، البته شما اغلب اصولشو دیدید، 7 جلد فروع و 1 جلد روزه رو ندیدید. این کتاب نوشتنش و تنظیمش 20 سال تمام طول کشیده، در حدود نزدیک به 17000 روایت در همه اموری که با زندگی انسان سر و کار داره در این کتاب جمع. این هم بخش دیگر اسلام. این دو مجموعه قرآن و روایات همانه که پیغمبر اکرم لحظات آخر عمرشون روی پله اول منبر نشستن، چون دیگه توانایی رفتن بالای منبر براشون نبود و 1-2 ساعت بعد از اون منبر مختصر از دنیا رفتن. فرمودن اینی تار کن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. اگر همه اسلام قرآن بود فقط می گفتن قرآن و دیگه دنبال مطلبی نباشی، اما فرمودن کتاب الله و اطرتی. بعد فرمودن لن یفتره با، این دوتا از همدیگه جدا نیستن، چون آیات قرآن نیاز به توضیح داره، بعد از من اهل بیتم مفسر قرآنم نمیتونن از هم جدا بشن. ما این تمسکتون به ما، اگر شما زلف زندگی رو به قرآن و به اهل بیت گره زدی، تمسک به معنای الساق یعنی وصل شدن، اگر شما به این دو منبع اتصال پیدا بکنید، این اتصال هم اتصال فیزیکی نیستش که من بیام قرآن رو بذارم تو جیب بغلم به بدنم بچسبه. ائمه طاهرین هم که 11 تاشون شهید شدن، یکیشون هم غایبه، بگم اگر بودند با اونها هم معانقه میکردم و اتصال به اون بدن ملکوتیشون با در آغوش گرفتنشون پیدا میکردم. این تمسک معنیش اینه که اگر در زندگیتون عمل به قرآن بکنید، در زندگیتون اقتدای به اهل بیت بکنید، لن تزلو من بعدی ابدا، روی گمراهی رو الالعبد نخواهید. اگر کسی در این روایت دقت بکنه خیلی کار برده معنوی داره این روایت، اما کمتر در این روایت دقت شده. یکی از علمای بزرگ متعصب وهابیت که در مدینه تحصیل کرد، اصالتاً هم اهل یمن بود، به خاطر تحصیلات بالا در مملکت یمن یه مسجد بسیار مهمی رو در اختیار او گذاشتن، من فیلمشو دیدم. بعد مدتی در این روایت دقت میکنه که پیغمبر فرموده ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا، ما که فقط دنبال قرآنیم پس به فرموده پیغمبر گمراهی. بعد میاد آثار اهل بیتو میبینه، شیعه میشه، لباس آخوندی اونها رو در میاره و لباس عالمان شیعه رو میپوشه و یک کتاب بسیار جالب استدلالی عاطفی عقلی می نویسه و خطاب به همه علمای اهل تسنن در این کتاب که من چگونه شد راه به تشیع یافتم و با شیعه شدنش خیلی ها رو دنبال خودش کشیده. من کتابشم خوندم، غیر از این که فیلم یه سخنرانیشو دیدم که خیلی خوش بیان حرف زده بود و عقلی و منطقی و حکیمانه حرف زده بود. ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا، و بعد فرمود این دوتا کنار حوض وارد بر من میشن و در آثار دیگه اومده که اگر قرآن و اهل بیت پرونده ای رو رضایت بدن، رضایت اونا میشه جواز عبور از صراط، و اگر این دوتا رضایت ندن تک تک هم رضایت نمیدن. یعنی اینجور نی که در بازار قیامت قرآن بگه من راضیم و خدا به اهل بیت کاری نداشته باشه، که حالا اهل بیت راضی باشن یا نباشن، خدا به این آدم بگه چون قرآن از تو راضیه برو، یا به تنهایی اهل بیت رضایت بدن، خدا به قرآن بگه دیگه تو اینجا نباید میونداری بکنی. همین که اهل بیت رضایت دادن کافیه، این زن و مرد اهل نجاتن. خود پیغمبرم در این روایت تأکید میکنه ما این تمسکتون به ما، یعنی رضایت هر دو در قیامت شرط. این روایت رو هم نقل کردم من در اصول کافی در جلد دوم در باب فضل قرآن، دیدم که پیغمبر میفرماید اولین کسی که قیامت وارد بر پروردگار میشه منم، اولین کسی هم که حرف میزنه با خدا منم، اولین حرفم هم اینه که قرآن رو با دستم بلند میکنم و دست اهل بیتم رو میگیرم، به پروردگار میگم من با امتم حرف نمیزنم، خودت به این امت بگو که بعد از من با قرآن و اهل بیت من چگونه معامله کردن، خودتم قاضیشون باش. این مقدمه مطلب امروز. این مجموعه آیات و اون مجموعه روایات که من یک کتابشو گفتم، چون در کتابای دیگه‌مون روایاتی هست که در کافی نیست، مثل تحذیب، مثل استبصار، مثل من لا یحضر، مثل وسائل، مثل بهار، اونا رو من حالا نگفتم چون شماره اونا رو نمیدونم. در دوره کتاب کافی نزدیک 17,000 روایت قرار داره. این یک بدنه دینه، 6600 و چند آیم یک بدنه دین. محققین از علمای ما فرمودن کل قرآن و کل روایات از سه ریشه در اومده، سه ریشه، و این سه ریشه اسلام کامل و اسلام جامعه. ریشه اول اعتقاد صحیح و درست، یعنی اعتقاد توحیدی، یعنی باور داشتن خدا و این که تمام کلیدها دست اوست نه غیر او. یعنی دیگه با باور داشتن خدا به هیچ چی دیگه نباید اعتقاد به عنوان کارگردان مستقل در این عالم داشت که بگم بارانی که نازل میشه چنین نیروی بارانو نازل میکنه، یا بیماری که شفا پیدا میکنه چنین نیروی شفا میده. نه، خدا و خدا فقط در کنار اعتقاد به خدا تمام بت‌ها تا آخر عمر من، چه بت زنده چه بت بی جان، باید در حال ترد باشه، لا اله الا الله. اگر توحید من با بت قاطی باشه من میشم مشرک. عقیده صحیح این پایه اول و عظیم دینه که مجموع آیات مربوط به ایمان و روایات مربوط به ایمان از این ریشه سبز شده. حالا آیات مربوط به ایمان 2000 آیه است باشه، روایات مربوط به ایمان 5000 روایت باش، این 2000 آیه بر فرض یا این 5000 روایت فقط میخواد لا اله الا الله تفسیر بکنه. این کلمه طیبه لا اله الا الله هم یک بار در قرآن مجید اومده، بیشتر نیومد. یه وقت من یه نماز جمعه خیلی شلوغی بودم، امام جمعه محترم اون نماز جمعه گفت این کلمه طیبه از پیغمبر نقل شده یا از انبیا به زبان خودشون نقل شده، ولی در قرآن هر چی داریم لا اله الا هوه، لا اله الا انس. وقتی از خطبه ها فارغ شد من به ایشون عرض کردم لا اله الا الله آیه قرآنه، با گو گمان نمی کنم گدم اینا، گو من غفلت از این معنا داشتم، اصل قرآن بر پایه لا اله الا الله نازل شده. سوره مبارکه بقره شاهکارش آیت الکرسیه. شما آیت الکرسی رو ببینید بر پایه لا اله الا الله تنظیم شده. لا اله الا الله، لا تأخذه سنتون، لا اله ولا نومون، لا اله وسع کرسی و سماوات والارض الا الله. بعد میاد مردم رو تقسیم میکنه، من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله هو العلی العظیم. اونی که توحید رو با همه وجودش گرفته به محکمترین دستگیره دست زده و این دستگیره هم پاره شدنی نیستش. اما اگر کسی متوسل به بت جاندار بشه، به فرعون، به رضاخان، به بوش، نمیدونم به این گونه بت‌ها، تنابی اینا ندارن، اصل وجودشون هم نخم نازکتره، موی گربه هم نازکتره، پاره شدنیه. ولی توحید حبل پروردگاره. هیچ اسلحه‌ای در عالم نمیتونه این رابطه رو قطع بکنه اگر من به این رابطه مربوط بشم. لا اله الا الله. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که با خدا نیستن اینجور نیست که آزاد آزاد باشن، با خدا که نباشن از بین رفتنی، نابود شدنی. بخش عمده ای از آیات قرآن که راجع به توحید و روایات بر این اساس، بر اساس لا اله الا الله. غیر از این اگه آدم باشه موحد نیست و گناه شرک هم گناهیه که خدا به شدت اعلام کرده نمی آمرزن. ان الله یغفر لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. اگر گناه تمام عالم به گردن کسی باشه، قرآن میگه راه داره ببخشمش، ولی اگه کسی کنار من کسی رو بذاره، این گناه رو ابدا من نمی آمرزم. یه زن بدکاره رو کنار من گذاشتین، میگین دو تا کارگردون زندگی ما داره، یکی الله مستجمع جمیع صفات کمالی است، یکی این سیاه چهره بدباطن کثیف رایسه. چطور من این گناه رو ببخشم؟ توحید یعنی تمام این چند هزار آیه و چند هزار روایت باب توحید شاخه های همین لا اله الا الله. و اما بخش دوم، حسن معاشرت. برادرانم، خواهرانم، اینا رو جدی گوش بدیم. پیکره دیگر این ترکیب، بخش دیگر دین خدا، حسن معاشرت. حسن معاشرت یعنی چی؟ یعنی با خدا در عمل خوب تا کردن و با مردمم در عمل خوب تا کردن. این زن و شوهرهایی که دائم تو خونه با هم جنگ دارن، این پدرها و بچه‌هایی که دائم با هم دعوا دارن، این همسایه‌هایی که دائم با هم جار و جنجال دارن، این کاسبایی که دائم با هم دیگه درگیری دارن، حالا یا علتش حسد یا غرور یا منیت یا کبر یا خود بزرگبینیه یا خودشیفتگیه که تمامش بیماریه، اینا یک بدنه دین رو ندارن، شوخی هم نیست، ندارن ندارم. انسانی که با دیگران حسن معاشرت نداره، یه بخش عظیم دین رو نداره. من نمیدونم مگه میشه مؤمن به ناحق با زنش دعوا بکنه؟ مگه میشه زن مؤمنه باشه به ناحق با شوهر دعوا بکنه؟ مگه میشه زن اهل ایمان باشه بی تقصیر به شوهرش بگه حق ندارن پدر مادرت بیان خونه ما، حق ندارن بیان مهمون خونه ما، خواهرات حق ندارن بیان خونه ما، مگه شما خانوم مالک این خونه ای؟ شما قیافه مالکیت گرفتی، میگی نباید در ملک دیگری پدر و مادرش بیان، این چه جنایتیه، این خیلی سنگینه. که خب معلوم میشه دین نداره، این بخش از دین رو نداره. ممکنه خانوم اهل نماز و زیارت و روزه مارمزون باشه، این یه بخش اندکی از حسن معامله با خدا رو داره که همین ساختمون حسن معامله با خدا رو این بد اخلاقی ها بمبارون میکنه و خراب میکنه. من دلیل دارم، دلیل قرآنی و روایتی. پیغمبر می‌فرماید به هیچ زنی از امت من، خود خدا، اجازه عبور از صراط قیامت رو نمیده مگه رضایت شوهرش تو پروندش باشه. خیلی شوهرها به حق از زناشون ناراضیان. آخه یه نارضایتی به ناحقه، اونو خدا ارزش براش قائل نیست. من بچم درس خونده، حالا اومده به من میگه پدر من علاقه به خدا دارم، علاقه به انبیا دارم، علاقه به دین دارم، درسم هم خوبه، یواشکی هم رفتم حوزه علمیه امتحان دادم، نمره هم 20 شده، میخوام برم طلبه بشم. میگه غلط میکنی بری طلبه بشی، طلبه بشی دنیا و آخرت ازت رضایت ندارم، قیامتم میگم بندازنه تو جهنم. علمای بزرگ ما میگن میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، میتونه این بچه بره تو راه علم دین، بی خود میگه راضی نیستم. یکی میخواد از طریق علم به خدا جوش بخوره، من بگم راضی نیستم، مگه اینو تو آفریدی؟ یه وقت نارضایتی ها به حق، یه وقت نه ناحق. اونجایی که نارضایتی ناحقه ارزشی نداره. این قرآن، اگه پدر و مادرت پاشونو توی کفش کردن که تو از من جدا بشی، بری دنبال بت مرده، بری دنبال بت زنده، بری دنبال گناه و بلکه خود رو متوقف بکنی، فلا توت هما، گوش به حرفشون ندی. اما پشت سرش هم میگه اخم نکن به پدر و مادر، تلخ نشو به پدر و مادر، دعوا نکن با پدر و مادر، درگیر نشو با پدر و مادر، و صاحب هما فی دنیا معروفا، تا زندن به خوبی باشون زندگی کن، قیامت هر دوشون رو از تو جدا میکنم، تو رو میبرم بهشون، دوتارم جلو چشت میندازم تو جهنم، اونجا دیگه به تو ربطی ندارم، دلت هم نمیسوزم. این درگیری ها مال نبود حسن معاشرت و معامله است. حالا یکی با پروردگار حسن معامله نداره، میگه نماز نمیخونم اما خدا رو دوست دارم، روزه نمیگیرم اما خدا رو دوست دارم، مکه نمیرم اما خدا رو دوست دارم، زکات نمیدم اما خدا رو دوست دارم. این خدا رو دوست دارم مال بخش اوله، حسن اعتقاد، صحت اعتقاد، اون مال اون بخشه، نه مال این بخش. این بخش الان وجود نداره، یعنی حسن معامله با پروردگار وجود نداره. یکی هم حسن معاشرت با مردمه، با زن و بچهش نمی سازه، با مردم نمی سازه، آدم تلخیه، آدم بدیه، آدم بد اخلاقیه، آدم تندیه، خیلی خلاصه آدم بی خودیه در این زمینه. خب این بخش از دین رو نداره. خدام رو درواسی با هیچکی در هیچ کدوم از این سه بخش نداره. میگن تو کتابام نوشتن، شما فکر کنم ده بار رو منبرا شنیدین این روایت، تو منبرای قدیمی ها بوده، یعنی همه منبری های قدیمی من بچه بودم این روایت رو میخوندم که سعد ابن معاذ در جنگ خیبر مجروح جنگی شد، تا رسوندنش مدینه بعد یه مدت کمی شهید شد، اما تو جبهه شهید نشد، اومد مدینه شهید شد، جنازه‌شو بلند کرد، تمام مسلمانای مدینه اومدن تشییع. آدم معروفی بود، آدم بزرگواری بود، آدم مبارزی بود، آدم جهادگری بود، مجروح جبهه شده بود، جوانم بود، هنوز پیر نبود. پیغمبر با پای بی کفش جوونا اومد تشییع جنازه‌اش. پیغمبر به مردم گفتن خدا هم 70,000 فرشته رو به تشییع جنازه‌اش فرستاده. اووردنش قبرستان وحی، اصلش دادن چون تو جبهه شهید نشده بود، کفنش کردن. پیغمبر خودش رفت تو قبر، صورت سعد و گذاشت رو خاک، لحد چید، خیخ در اومد. مادر سعد بالای سر قبر گفت خوش به حالت با این مردت، مثلا تو بالک، عجب مردن، مجروح که بودی، شهید که شدی، پیغمبر که اومد تشییع، 70,000 ملک خدا فرستاد تشییعت، عجب مرگی. پیغمبر فرمود مادر بدون آگاهی حرف نزن، چیزی رو که نمیدونی برای چی قضاوت میکنی، داری تعریف پسرتو میکنی، عجب مرگی. بله پسرت اهل جهنم نیست، ولی در عالم برزخ چنان فشاری به او وارد شد که در مثل شیری که 2 سال از سینه تو خورده بودن نوک انگشتاش زد بیرون. گو چرا یا رسول الله؟ فرمود تو خونه بد اخلاق بود، با زنه درگیر بود، با بچه ها درگیر، شوخی که نداره خدا. بله خدا به احترام شهید 70,000 فرشته فرستاده تشییع، ولی به خاطر اینکه این بخش از دینش لنگ بوده جریمش کرد. چه خوب میشد هممون دین رو خوب میفهمیم. این دین فهمی ها خیلی مسئله مهمه، دین فهمی. البته دین فهمی به این شرط میسره که آدم بره حداقل 20 سال قم خوب درس بخونه، خوب روایات و آیات رو زیر و رو کنه. یا نه آقا، با یه عالم دین فهم سر و کار داشته باشه هفته یه بار، ماه یه بار، 2 ماه یه بار، لازم نیه هر رو برین پیش عالم دین فهم. ما وقتی بچه بودیم چند تا برادر و خواهر بودیم، روزای جمعه هر هفته، حالا اون وقت که من بچه بودم بعد یه مقدار بزرگ شدم، پدرم هر هفته روز جمعه یه روحانیه درس خونده با تقوایی رو دعوت کرده بود. طرفای صبحونه که دیگه همه بیدار شده بودیم، می اومد 3 تا مسئله برای ما می گفت، یه روایت ناب یه خطی دو خطی می گفت، خیلی هم صدای زیبایی داشت، یه 2 دقیقه 3 دقیقه هم روزه می خون که پدر من وقتی گریه می کرد کاری به این نداشت که حالا صداش میره تو کوچه یا میره پیش همسایه ها، می لرزید و گریه می کرد. بعد من تو همون عالم بچگی یه بار دیدم پدرم داشت یکی رو نصیحت می کرد. پدر من کاسب بود، مغازه دار بود، سواد زیادی هم نداشت، اما در حدود 5,000 صفحه منبرایی که از منبری ها از جوونی ها شنیده بود یادداشت کرده، یعنی شاید تو این 5,000 صفحه نزدیک 6,000 روایت نوشته بود که ما اون وقت بچه بودیم، متاسفانه اون نوشته ها نمیدونم کجاست و نمیدونم تو خانواده ما چی شد. اگه الان دست ما بود خیلی منبع پرباری بود. 2 سال پدر من درس خونده بود تو مکتب، ولی دنبال دین فهمی بود و پای هر منبری هم نمی رفت، سعی می کرد پای منبری های عالم زمان خودش بره، همیشه همین قلم و کاغذ باش بود، یه گونی یادداشت از منبر منبر یادداشت. دیدم به یکی داشت میگفت من هر رو جمعه یه روحانی خوبی رو میارم خونه که اولا بچه هم قیافه آخوند و یادشون نره، چون ما دینمونو از اینا میگیریم، چون اگه نیارم بچه هم قیافه روحانی رو که یادشون بره، قیافه ائمه رو یادشون میره، قیافه پیغمبر رو یادشون میره. یکی این که این قیافه رو هفته یه بار ببینم، یکی این که چون ذهنشون الان نوعه این سه تا مسئله ای که میگه یاد بگیرن تو دنیای خودشون و این روایت هم تربیتشون بکنه و حضرت سید و شهدارم دائم اینا تو گوششون خونده بشه که پدر من 9 بچه داشت، یکیشون بیدین نشد به خاطر همین کارش. شما باید این کارو بکن، نگین تلویزیون، تلویزیونو ولش کنی، یه روحانی با تقوای متدین رو تو شهر خودتون پیدا بکنید، هفته یه روز بیاد بیشینه همه تون زن و مرد جمع بشین بهش هم بگین و دوتا مسئله، یه روایت، یه ذکر مصیبت، این خونه رو نورانی میکنه، روح خودتون رو نورانی میکنه، جلوه بهتون میده، توحید یادتون میده، حسن معامله با خدا یاد میده، حسن معاشرت با مردم یاد میده. این بخش دوم دینه. بخش سوم دین هم تهذیب نفس، یعنی آشغال روبی، یعنی زبال روبی، تهذیب یعنی پاک کردن. این که انسان آلودگی های باطن مثل حسد، کبر، ریا، حرص، غرور، منیت، خودشیفتگی رو اگر بهش آلوده است پاک بکنه و نیکی های اخلاقی رو به جاش بذاره، این اخلاق حسنه بخش دیگر دینه. مجموعه آیات و روایات سبز شده از سر ریشه است: اعتقاد صحیح، حسن معاشرت یا با خدا یا با خلق هر دو، و تهذیب نفس، اخلاق حسنه و اصحاب یمین. این سه تا سرمایه رو بعد از انبیا و ائمه دارا بودند، یعنی اینقدر ثروتمند بودند، اعتقاد صحیح داشتن، موحد بودند، با خدا و با مردم معامله نیک داشتند و اهل اجتناب از زباله‌های باطنی هم بودن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا، اصلح امورنا واغفر لموتانا برحمتك يا ارحم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری، با غیر چه دل داری؟ گر عاشق دل داری، با غیر چه دل داری؟ کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.